بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. باب دعاء علی العدو، دعاء علی، با علی که میاد این نفرین، یعنی دعای بر علی، یعنی همون نفرین کردن، که اگر دشمنی بود میتونی دعاش کنی، یعنی نفرینش کنی، لعنش کنی، مثلا مرگش رو از خدا بخوای یا نزول بلایی رو برای او بخواهی از خداوند تبارک و تعالی. دشمنی اذیت میکنه، میتونی او رو نفرین کنی، شبیه اون چیزی که در دعای القمه که معمولا تو حیات و اینا متاسفانه کمتر خونده میشه بعد از زیارت عاشورا، دعایی هست که دعای القمه، یعنی دعایی که امام صادق علیه السلام به القمه که راوی این حدیث است، یا امام باقر یا امام صادق به القمه که راوی حدیث زیارت عاشورا هست، به القمه تعلیم دادن که بعد از این که زیارت عاشورا رو خوندی و چنین و چنان اینو بخون، لذا معروف شده به القمه. القمه اسم یک نفریه، بعضی فکر می‌کنن دعای القمه یعنی مثلا نهر القمه، شریعه القمه، نه. دعای صفوان تعبیر مرحوم شیخ عباس قمی در مفاتیح اینه، دعای صفوان معروف به دعای القمه، که القمه گفت حضرت باقر علیه السلام فرمود اگر بتوانی آن حضرت را هر روز به این زیارت در خانه خود زیارت کنی زیارت کن. با اینکه زیارت عاشورای ها، اون زیارت عاشورا روز عاشورای، اللهم ان هذا اليوم اینها، ولی حضرت فرمود اگه هر روزم تونستی زیارت کن. برای همین تو حیات و مؤمنین و اینا معروف شده که در غیر زیارت عاشورا میخونن. خب این کل اصلا روایتش که روایت عجیبیه، حالا بحث ما این نیستا، پس ما زیارت عاشورا نیست، ولی خود این حدیث زیارت عاشورا یک حدیث بسیار بسیار عجیب و غریب و مهمیه که مقدماتش چی بوده و بعد خود متن زیارت و بعد این دعای بعدش که باید خونده بشه، حالا بحث ما این نیست. در بخشی از این دعای القمه که بسیار بسیار مضامین خاصی هم داره، یک قسمتش بخش همین نفرین بر عدوه، یک بخشی از این دعای القمه بعد از زیارت عاشورا تعابیرش اینه، مثلا که خدایا من ارادنی فعرت هو، هر کس اراده منو کرده که بخواد به من مثلا آزار و اذیتی برسونه، تو هم اراده کن او را، یعنی تو خودت او رو چیکار کن، مثلا آزار از من دفعش کن. هر کس به من میخواد کید بزنه، نیرنگ بزنه، تو خدای بهش نیرنگ بزن، سرش کلا بره و ضرر بکنه و کید او و نیرنگ و مکر او و سختی او و اینجور امور رو نسبت به او نسبت به من دفع کن، هر طور که میخوای، کیفش تو ان نشد، هر طور خودت میخوای، هر جای خودت میخوای. از اینجا اون وقت شروع میشه، اللهم مشغله، کسی که میخواد سر منو کلا بذاره، به من نیرنگ بزنه، ضرری به من برسونه، خدایا اللهم مشغله عنی به فقر لا تجبره، یک طور اینو فقیر کن که انقدر درگیر فقرش بشه که اصلا از من یادش بره، فقری که دیگه جبران نشه. و به بلا ان لا تستره، یک طوری مبتلا به بلاش کن که آبروش جلو همه بره، یعنی در تمام جامعه مشهور بشه به این بلا که این بدبختی سرش آمد، این طور درگیر بشه. و به فاقت ان لا تسدها، یک طوری این درگیر فقر و فاقه و احتیاج بشه، دستش جلو این اون دراز بشه که هیچ جور جبران نشه. و به سقم ان لا تعافی، یک جوری مریضش کن که سلامتی براش نباشه، این دعای القمه است دیگه، خب اینطوری دعا کردن حضرت. و ذل لا تعزه، یک طوری ذلیلش کن دیگه عزیز نشه. و به مسکنتن لا تجبرها، یک طوری اینو مسکین کنه، یعنی خرج روزش هم نداشته باشه، نه اینکه فقیر باشه، از فقیرم شهیدتر، یعنی کارش به استخوان برسه از شدت فقر، جبران هم نشه، این تو همین حال بمونه. اللهم مزره به ذل نصب عینه، خدا یک کاری کن که ذلت جلو چشمش باشه، همیشه این احساس کنه که من ذلیل شدم اینطور. و ادخل علیه الفقر فی منزله، یک طوری کن که فقر وارد منزلش بشه اینطور. و الاله و سقم فی بدنه، در بدنش مریضش کن، شل بشه، لنگ بشه، کور بشه، کر بشه، چیزی جو. در بدن مریض بشه اصلا. حتی تشغله و عنی به شغل شاغلن، یک طوری که دیگه به شغلن شاغلن لا فراغله، یک طوری اینو درگیر مشکلات کن که دیگه از من یادش بره، فراغتی نداشته باشه که بخواد به من آسیبی برسونه، بخواد به من ضرری برسونه. و انسهی ذکری، اینقدر درگیر بشه که اصلا از من یادش بره، انسهی، فراموشش کن، ذکر من رو از یاد او ببر، یاد مرا از یاد او ببر. کما انسیته ذکرک، همانطور که یاد خودت رو از او به فراموشی دادی، که او یاد تو نیست و یاد تو اگه میاد اینقدر منو نمیخواد اذیت کنه. پس اینطور و خود انی به سمعهی و بصرهی و لسانهی و یدهی و رجلهی و قلبهی و جمیع جوارهه، چشمشو از من منصرف کن، گوشش، قلبش، همه اعضا و جوارهش و همه مراتب وجودشو نسبت به من چیکار کن؟ مشغول کن به امور دیگری، به سختی ها و بدبختی ها و بلاها. و در همه این حالت ها سقم و بیماری برش وارد کن و شفاش نده تا اینکه این کامل مشغول بشه از ذکر من و تو منو کفایت کن. خدایی که غیر تو کفایت کننده ای نیست و غیر این تو. تعابیر تند اینها یک نحوه نفرین هایی است که در روایات وارد شده. از سورات متعدد داریم، آیات قرآنی هم داریم برای موضوع. موضوع نفرین کردن خودش یک موضوعیه. حالا به خاطر همینم بلافاصله بعد این باب مرحوم کلینی باب المباهله آورده. مباهله کنی یک وقتایی جنگ اعتقادیه، تک طرف هر کار میکنی راضی نمیشه، قبول نمیکنه، مدعی هم هست باش مباهله فرمود کن. مباهله خوش اینو نفرینه دیگه، طلب نزول عذاب بر اون کسیه که داره خباثت میکنه و لجاجت میکنه و انصاف رو زیر پا گذاشته، اینو باش مباهله کنی. خیلی خوب، حالا برگردیم به همین باب. پس این دعای علل ادوف هست. حالا این دعای علل ادوف چی هست؟ یک موضوعی هستش که این دعا آیا شامل شیعه میشه یا نه. گاهی هستش که شیعه ای با شیعه ای درگیر میشه، درست شد؟ حالا این شیعه دو حالته، یا منافقه یا منافق نیست. یعنی چی منافقه؟ اول بگیم که اون کسی که شیعه نیست که این دعا شاملش میشه، یعنی فرد غیر شیعه ای که به قدری دارد مرا اذیت میکند که دیگه امکان تحمل و مدارا نیست. مثلا تو بعضی از روایات بود حضرت فرمود خونه تو عوض کن. خب خونه تو عوض کن، اذیتت نکنه. خب گاهی نمیتونم خونه مو عوض کنم. شغل تو عوض کن، گاهی نمیتونم شغلم مو عوض کنم. مدارا کن، مداراها رو کردم، سکوتها رو کردم، همیشه داره اذیت میکنه، مثلا مشکلات درست میکنه. مثلا تو بعضی از حالا روایات داره که طرفی که داره اذیت میکنه مأمور حکومتیه، یعنی قدرت داره، قدرت های حکومتی، پول داره، ثروت داره، امکانات داره، تبلیغات داره، امثال اینها. اصلا قابل این نیست که من از چنگش بخوام فرار کنم یا مدارا کنم. دین منو میدونه، فکر منو میدونه، نمیتونم تغییر کنم. در این فرض کسی که شیعه نیست و در این فرض که دیگه کارد را به استخوان رسانده و اینقدر اذیت کرده و اذیتش هم زماندار نیست که با یک مدارایی رفع بشه و منم نمیتونم شرایطو تغییر بدم و این داره در مجموع به من ضررهایی میزنه که به دین من، به دین خانواده من، به جنبه اعتقادی ما داره آزارهایی وارد میشه، یا به جنبه های دنیوی ما داره آزارهایی وارد میشه که این آزارها قابل تحمل دیگه نیست. نه اینکه حالا گاهی میاد یک وسیله جزئی مثلا میدوزه یا روزی یه دونه چکی میزنه به من تو گوشم و رد میشم میرم، نه، اذیت‌های مداوم ولو در جنبه‌های دنیایی. من دینم حفظ میشه اما داره اذیت خونه من داره خراب میشه دیگه، شغل من به طور کل داره از بین میره و امثال اینجور امور. در این شرایط چه کار بکنیم؟ حالا موضوع سر اینه، اصل این باب این هستش که شما از دقت کنید، نکته مهمیه. حضرت نمیخوان بگن نفرین کن، لعن کن، فلان کن، نه، حضرت میخوان بگن چرا از دعا غافلی، چرا از خدا کمک نمیگیری برای این کار، چرا فکر میکنی خدا من راه های دیگه نداره. دعا غافلی ما و در خود ما هم همینه متاسفانه. حالا یک وقتی از عرض کردم طرف عدو دشمن غیر شیعه است، اذیتهاش هم غیر قابل انکاره و غیر قابل تحمل و مدارا هست، شرایط رو هم نمیتونم تغییر بدم، خب اینجا نفرین سنگین میشه، درسته؟ و همیشه بابی که حالا میخونیم گاهی نه هست، نه، اذیت ها قابل تحمل تره، سطحش پایین تره، کار به نفرین نمیرسه. ولی اینجا هم تو از دعا غافل نشو، دعا کن که خدا همون شری هم که داره به تو میرسونه رو همون شر کم بشه، از سرت رفت بشه بالاخره، درست شد؟ از دعا غافل نشو. نمونه پایین ترشو که بخوام بگم مثل بیماری های الان ما بیماری میگیریم از دعا غافلیم، یعنی ما یک بابی باید باز بکنیم در طب اسلامی که البته هست در طب اسلامی، خب اونایی که واردن و کار کردن واقعا مطرح میکنن، دعا درمانی، دعا. آقا فرمودن این ذکر رو بنویس، این ذکر. الان مثلا طرف افسردگی میگیره، مثال میزنم، خب بابا ماه رجبه، آمده میگه من شرایطم اینه، روحیم به هم، بابا استغفار کن، اینقدر استغفار آثار داره، اینقدر آرامش میده به انسان، از اذکار و ادعیه‌ای داریم برای صبح، برای شب، برای بین الطلوعین، مثلا دستوراتی داریم. خود این اذکار، خود اینها بسیار بسیار آرامش بخشه. برطرف از این موضوع انسان غافل نشه، یعنی انسان فکر نکنه که حالا چون خداوند تبارک و تعالی داره بر اساس نظام اسباب و مسببات عالم رو اداره میکنه، پس نستجیر بالله خداوند دیگه خودش نمیتونه کاری بکنه و دخالتی نمیتونه بکنه، ما باید حتما از همین طریق دکتر و از طریق فلان. نه، دعا خیلی باب وسیعه، دعا همیشه مراتب رو مستقیم و از راه میانبر رد میکنه. پس از این دعا در بیماری ها، در مشکلات، اصلا عدوی هست یا نیست، غیر شیعه ای هست یا نیست، یا اگه شیعه ای هست با چه شرایطی هست یا نیست، اصلا شیعه هست نمیخوام نفرینش کنی، با دعا انسان میتونه که دل او رو بر خودش نرم کنه، مشکلات رو برطرف کنه و امثال اینا. پس روح این باب اصلش دعاه نه نفرین، اصلش اون حالت شخصی خودم با خداست، نه جنگ و دعوای با طرف مقابل که بخوایم اونو بزنیم زمین. این یک نکته مهمیه برای اینکه دیدمون به این باب و باب بعدی درست بشه. خب این بخش مربوط به، تا اینجا چی گفتیم؟ مربوط به بسی که یک طرف شیعه نبود. حالا اگه شیعه بود چی؟ شیعه بود دو حالت داره. حالا این مطلبی که به ذهن بنده میرسه، دستبندی که من در حد از اینجا به بعدشو، تا اینجا که گفتم که قطعی بود هیچ، از اینجا به خاطر همینم خود مرحوم کلینی نوشته ادعا علل عدو، ظهور کلمه عدو در فرد ناسبی دشمن شیعه است، غیر شیعه است، عدو به شیعه گفته نمیشه، عدو. ایشون هم برداشتش گویا همین بوده. مرحوم علامه مجلسی هم در مرآت العقول همینو ایشون میفرماد، ذیل حدیث اول ایشون میفرماد لعلهو کان عدوان دینیان له و یعزیه من هازه الجهه. ظاهرن حالا حدیث اولی که فردی میره میگه، حالا میخونیم، از این فهم ظاهر این که این عدو بوده، دشمن دینی بوده و به لحاظ دین اذیت میکرده طرف رو، نه اینکه حالا هر کی اومد ما رو اذیت کرد شروع کنیم به نفرین کردن و به لعن کردن و نیمه شب نمیدونم فلان دعا رو بخون و لعنش بکن و هرز به من بر علیهش و اینا نیست. ظاهر مطلب اینه که موضوع دینیه و اون طرف هم با دین تو مشکل داره، باشه فکر، حالا اون میخواد سنی باشه، میخواد مسیحی باشه، یهودی باشه، لائیک باشه، هر چی که باشه، ضد دین باشه، بی دین باشه، هر چی که باشه. وقتی عدو، تا اینجاش مشکلی اصلا نیست. اما یک موضوع دیگه ای پیش میاد که از اینجا به بعد من در حد احتمال دارم مطرح میکنم، فقط برای اینکه فروز و فرضهای مختلف مسئله باز بشه، جوانب مسئله، ولی اینکه حالا یه خوردم طول میکشه دیگه چاره ای نیست. و اون فرض اینه که طرف مقابلی که داره اذیت میکنه و اذیتهاش به حدی رسیده که ما نمیتونیم دیگه این اذیتها رو تحمل کنیم، شیعه است. یعنی اظهار هست برای اینکه این شیعه هست ولی داره اذیت میکنه، یعنی اذیت دینی میکنه. مثلا یعنی چه جوری، با چه فرضی؟ مثلا فرد شیعه است، شما هم شیعه هستی، او شما رو کافر میبینه، میگه تو بدعت گذاری، منحرفی، بیدینی، فرقه دیگه ای تولید کردی، داری مردم رو گمراه میکنی، به خاطر احساس وظیفه داره شما رو اذیت میکنه، احساس وظیفه داره میکنه به خاطر همون تفکرات دینی که شما رو حذفت کنه، حذفت کنه به شکل‌های مختلف، اذیتت کنه، ناموست رو تحت مثلا ناامنی قرار بده و امثال اینجور کارا. پس طرفین شیعه هستند و یک طرف داره یک طرف رو به شدت اذیت میکنه به نحوی که قابل تحمل نیست، مثل این که در موضوع اقتصادی داره به شدت او رو تحت فشار قرار میده، و جنبه هم جنبه دینیه، نوعاً اینطوره، در جنبه های دینی اینقدر دعواها شدید و عمیق و طولانی میشه که اصلا یکی از اشکالاتی که مخالفین اسلام یا مخالفین ادیان کلن به ادیان میگیرن همینه، میگن ادیان یکی از مشکلاتی که داره این که دشمنیاش خیلی سنگینه، تا قتل و حد و بکش و ببر و بیار و اینا، اصلا میگن این اصلا مشکل ادیانه بابا، میدونیم با هم صحبت میکنیم، چرا تحمل نداری من به تو مثلا چهار تا نقد بکنم، تا میگی قرآن قرآن نیست، میگه حدش بزن، بکشش، مرتد شد، فلان شد، اینطوری میگن. حالا این خوبی دستیسه و خباستی این حرفی که میزنن، چون خود شما هم در جاهای دیگه شما هم زندان مگه نمیذارین، مگه شکنجه ندارین، مگه اعدام ندارین، مگه قتل ندارین، مگه شما این همه جنگ هایی که دارین راه میندازین بکش بکشا رو مگه ندارین، که اونا خودشون هم مثلا خاصیت بشر و اداره کردن جوامع بشری که شما باید یک سری قوانین هم بازدارنده و پیشگیرانه و هم قوانین بعد از وقوع جرم، یعنی یک تنبیه های سنگین باید بذاری که کسی جرأت نکنه سمت این گناه یا سمت این کار غلط بره. پس این باید باشه اصلا خاصیت موضوع اداره جامعه به طور کلی، اصلا جامعه میخواد دینی باشه دینی نباشه هرچی، باید هم قوانین بازدارنده سنگین قرار داده بشه برای بعضی کارهای جایی که خیلی حساسه، و هم برای مثل خود قتل اگه کسی بکشه باید بکشنش، این واسه اسلام اصلا کاری نداریم. حالا اینا این خباثت رو میکنن. بالاخره میخواستم اینو بگم که معمولا در جنبه های دینی دشمنی ها سختتر و سنگینتر و ادامه دارتر و از ولی در جنبه های مالی بالاخره سر طرف و کلاه میذاره و تموم میشه میره و فرار میکنه و امثال اینجور کارا، ولی که در این فرضای غیر دینی هم فرض این میاد ها، ممکن هست که بازم چنین دشمنی هایی بین دو شیعه رخ بده که یک نفر رو سر موضوعات مالی یا موضوعات ناموسی یا موضوعات اجتماعی انقدر اذیت بکنه و تحت فشار قرار بده که انگار حال این شیعه رو، این فرد مظلوم رو به جایی برسونه که این بخواد اونو نفرین کنه. حالا میخوام ببینیم این روایات شامل این فرضم میشه یا نه. من میخوام بگم در حد احتمال به این معنا، به این معنا در حد احتمال دارم میگم، چون واقعا نسبت دادنش به دین خب چون من علم ندارم در این جهت واقعا غلطه باطله، ولی در حد احتمال که جای فکر باشه و بررسی، در این فرضی که شیعه ای داره شیعه ای رو اذیت میکنه به لحاظ دینی یا تحت فشارهای سنگینی داره قرار میده که قابل مدارا نیست، آیا ما اجازه داریم او رو نفرین کنیم؟ نفرین ها اینطوری، نفرین عرضی گویا شاید بشه کرد با این توضیحی که میخوام بدم. نفرین یک، نفرین عرضی باشد نه ذاتی. دو، به خاطر دین باشه. یعنی چی؟ یعنی که من دارم میبینم یک شخصیتی هستم، مثلا شخصیت دینی هستم، یا شخصیتی هستن که بودنم برای جامعه مفیده، یا برای خانوادم، یا برای هرچی، من انسان مفیدی هستم، آدم بدی نیستم. اون طرف فکر کرده من آدم بدیم و اون طرف مثلا من برای محرزی که داره اشتباه میکنه، اون طرف هم شیعه است، درسته تا اینجا؟ خیلی خوب میبینم داره منو طوری اذیت میکنه که جان من داره به خطر میفته، ناموس من داره به خطر میفته، امنیت اقتصادی زندگی من به طور کلی داره به خطر میفته و امنیت جانی و غیره. من اینو بیام نفرین کنم ولی به دو شرط. یکی اینه که نفرین عرضی باشه، یعنی حب و بغض ذاتی ایجاد نشه، یعنی نگم حالا که اون داره من اذیت میکنه این فرد دیگه جهنمیه و همونطوری که من دشمنان اهل بیت رو لعن و نفرین میکنم اینم لعن و نفرین کنم، نه، بیام بگم این لعن و نفرین میکنم، لعن و نفرین عرضی، یعنی این لعن و نفرین من به عمل این فرد میخوره نه به خودش. خودش روز قیامت شاید بیاد بسیارم انسان خوب، درجهش هم از من بالاتر مثلا میگم، ولی عملش عمل بدیه، برای من محرزه و منم به هیچ راه دیگری نمیتونم جلوی آثار سوء عمل او رو نسبت به خودم بگیرم. آثار سوءش داره به من میرسه، از ناموسم، جانم، مالم، زندگیم، همه اینا، آبروی من، فلان اینا. پس من بیام اینو نفرین کنم به این معنا که توی این ادعیه که داره خدایا او رو بیمار کن، او رو فلان کن، او رو چیکار کن، نه، منظورم اینه که خدایا من او رو نفرین میکنم و لعنش میکنم به این معنا که خدایا آثار عمل او رو از من بازدار، به من نرسه، به هر راهی که خودت صلاح میدونی، میخوای بیمارش کنی، میخوای فلانش کنی، هرچی خودت میدونی. من یک شخصیت دینی هستم، مثلا یک مؤمنی هستم که ضرری برای کسی ندارم، من مزاحم کسی نیستم، قصدم چیزی غیر از نصرت دین تو نیست. او اشتباه برداشت کرده و داره منو چیکار میکنه؟ اذیت میکنه. دعا در حقیقت دارم از خدا میکنم بر او، بر علیه او نفرین میکنم اون فرد رو، از خدا میخوام که او رو لعنش رو برش نازل کنه، ولی لعن به عملش بخوره نه به خودش. خودش ما هم برادره، درست شد؟ چون شیعه هستیم. یکی این قید، دو این که این جنبه دینی داشته باشه نه شخصی، یعنی اون فرد داره من اذیت میکنه به خاطر دین من، به خاطر اعتقاد من، به خاطر فکر من داره من اذیت میکنه، نه موضوع شخصی بین الاثنینی، بین دو نفر یک موضوع شخصی پیش آمده. اینجا جای روایاتی هم ما نداریم در اینجا که ما لعن و نفرین کنیم مؤمن رو، اما نه، گاهی از او به خاطر دین من داره منو. مثال میزنم، مثلا فرض کنید که در زمان اهل بیت مثلا یونس بن عبدالرحمن کسی که اهل بیت تاییدش کردن، اهل عقل بوده، بسیار هم سطح بالا بوده، ولی شیعیان این رو زندیق میدونستن، کافر میدونستن. حالا فرض کنیم اگه اون افراد صاحب قدرت و مکنت و جایگاه میبودن، بعد یونس بن عبدالرحمن رو میخواستن تحت فشارهای سنگین بزنن به خاطر دینش، فرض کنیم تا حدی که دیگه یونس بن عبدالرحمن، فرض میکنیم حالا اونا بزرگان عالمن، مثلا کریمن و اهل گذشت و مدارا و اینا هستن، فرض داریم میکنیم. حالا به یک جایی رسید مثلا یونس بن عبدالرحمن که دیگه دید اینا مزاحمتاشون خیلی داره سنگین میشه، داره ضرر به دین وارد میشه، مثل اینکه مثلا یک مرجع تقلیده در عصر حاضر، دارن طوری اذیتش میکنن و طوری بهش انگ میبندن، دروغ بهش میبندن. خب اگه این بخواد در طول تاریخ ضربه بخوره، اصلا از درون شیعه هیچی، در بیرون سنی‌ها سوء استفاده میکنن. یعنی داره یک آثار سوء دینی میذاره این موضوع. اینجا نفرین کنه، اینجا نفرین کنه برای رفع شدن آثار اون اذیت‌ها از اون افراد، که خدای ذهن این افراد رو می‌خوای با بیماری باشه، می‌خوای با بلا باشه، می‌خوای با فقر باشه، می‌خوای با هر چی، می‌خوای با مرگ اونها باشه، حتی بمیره طرف شیعه سیاست باشه، بمیره که به دین تو ضربه وارد نشه، چون من می‌بینم کارهای اونها بر علیه من به ضرر دین تو هست. درست شد تا اینجا؟ خب با این دو فرض، واسه یکی به عملش بخوره نه به ذاتش، براءت از ذات فرد نیاره، چون ما که نمی‌دونیم اون شیعه است یا منافقه، ما ظاهر می‌بینیم شیعه است، حق نداریم نفرینش کنیم. دو، اینکه جنبه دینی درش پر رنگ باشه. حالا البته اینجا یک نکته ای هم تو پرانتز گفته بشه، چون این بس خیلی بس حساسیه، ممکنه برداشت غلطی ازش اتفاق بیفته، باب لعن و نفرین باز بشه. اینم من بگم، کسی به این دو شرط میرسد در شیعه، شیعه ای که بخواد علی شیعه نفرین کنه، کسی به این شرط میرسد، به این شرط دومی گفتم، که با حالت دینی، یعنی به خاطر دین داره نفرین میکنه، واقعا خود این فرد انقدر دینی باشه، نه اینکه خودش اسیر شهوات، اسیر دنیای، اسیر شهرت طلبی، اسیر جاه و مقام، اسیر هزار ظلمت و تاریکی هست، حالا یه دفعه الان چون او داره اینو اذیت میکنه میگه نه من به خاطر دین خدا میخوام نفرینش کنم. اینا دیگه باز وظایف تکلیف شخصیه که هر کسی بین خودش و خدای خودش ببینه آیا من واقعا به خاطر دین دارم اون رو نفرین میکنم یا نه. ضمن اینکه مجدد تکرار میکنم که این فقط در حد فرض و احتمال بود، که اگر کسی اینو شنید باز بره از علما سوال کنه، مثلا مشورت کنه، تحقیق کنه، چه بسا اصلا این احتمال رو با روایات یا ادله چیزی رد بکنم. من در این زمینه کار تخصصی نکردم، فقط چون داریم این باب رو میگیم می‌خواستم فروز مختلفش رو مطرح کنم. اما در این روایاتی که در این باب داریم می‌خونیم، ظهور روایات در همین بحث چیه؟ دشمنان اهل بیت. حالا می‌خونیم افرادی که دارن این شیعه رو اذیت می‌کنن دشمن اهل بیتن، قاصب حق اهل بیتن، ناسبین. لذا این عدوی که مرحوم کلینی در عنوان آورده، الدعاء علی عدو، یعنی عدو و آل محمد یا عدو شیعیان اهل بیت، به عنوان که اینا شیعه هستند، یعنی به خاطر دینشون اصلا با اینا شیعه هست و میخواد اذیت کنه و اینها. این روایات اجمال مطلب این بود، که حالا یکی یکی روایاتو بخونیم بریم جلو. حدیث اول عن اسحاق ابن عمار میگه خدمت امام صادق علیه السلام من شکایت کردم، درد دل کردم که یک همسایه‌ای دارم خیلی از او به من اذیت و آزار میرسه، خیلی اذیتم میکنه. حالا دیگه بیان نکرده چی. حضرت فرمود ادعا علیه، خب نفرینش کن، نفرینش کن. میگه که قال ففعلت فلم ار شیئا. اسحاق بن عمار میگه انجام دادم، نفرین کردم، چیزی ندیدم، اثری بر این نفرین بار نشد. بالاخره نفرین هم معلوم میشه نیاز به چی داره؟ تکرار داره، به این سادگی نیستش که یک بار نفرین کنی و بگیره. میگه نفرین اسحاق بن عمار آدم بزرگی هم بوده، بله به این زودی نیست، مثل دعای. حالا تو بعضی روایات داره حتی 70 بار 40 بار مثلا این نفرین 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 که این مثلا بشه. بالاخره اون انرژی ها و انواری که قرار بیاد خیلی باید آهن رو با قوی باشه تا اونو بکشونه بیاره. شما داری دعا میکنی، میخوای برخلاف نظام اسباب و مسببات عالم حرکت کنی به وسیله دعا دیگه، یعنی باید این دعای تو غالب بشه بر اون اسباب و مسببات دیگه، ولی اسباب و مسببات دیگه اون انقدر تو رو اذیت کنه از آخر تو هم بمیری بکشتم، هیچو هم تو نتونی جلوشو بگیری. فرض اینجای دیگه، بعد تو حالا میخوای با دعا بر همون سببها فائق بشی. مثال مثل اینکه فرض کن انگشتت قطع شده، درسته؟ نظام اسباب و مسبب میگه قطع شد، تموم شد. حالا تو میخوای با دعا اینو بچسبونی به هر دلیلی، حالا یا دکتر نداری دور و برت یا هر چی، میخوای با دعا بچسبونی، چقدر باید این دعات قوی باشه که یک چیزی خلاف اون نظام عادی عالم. شما انداختن تو آتیش میخوای نسوزی، خب اون دعایی که میخوای بکنی قبلش، توسلی که میخوای بکنی، چقدر باید قوی باشه که آتش بر تو اثر نکنه. درست شد؟ منظور این که اون دعا باید خیلی قوی، خیلی باید از عمق دل باشه، از جان باشه، با حالت تضرع باشه و اون شرایط دعا درش مثلا چیز باشه. لذا دعاهایی که ما میکنیم نوعا اینا مقتضیه، مستعده. اون دعایی که بخواد مساوی باشه با اجابت دعای ما نیست معمولا، معمولا دعای ما کمک کاره. حالا یه مقدار انرژیایی رو میکشونه میاره، اسبابی رو مهیا میکنه، خودمون خود تقویت میکنه. شرایط کمک کار هست دعاهای ما معمولا. دعایی که شما بخوای برسه به اجابت خیلی دعای قوی باید باشه. لذا مقام مستجاب و دعوه بودن خیلی مقام بالاییه. طرف باید از دنیا گذشته باشه، زاهد باشه، چنین باشه، چنان باشه، اهل ذکر و ورد و تذرر، که بیخودی برای خودش همینطوری دعا نکنه. ما دعاهامون حکیمانه نیست نوعا، نمیدونیم چی بخوایم. مثلا مثال میزنم، همین الان به من میگن میخوای عمرت طولانی بشه، میخوای الان بمیری، فردا بمیری، نمیدونیم مثلا واقعا کدوم بهتره. مثلا عمرم طولانی بشه الان بهتره، زودتر بمیرم بهتره، کدوم به نفع منه؟ لذا اگه دعاهایی را میخوایم خدا یا عمر من را طولانی کن در عبادت خودت فلان، حکیمانه نیست دعاهای ما. توجه کردین؟ نوعا به خاطر همینم با اجابت معمولا فاصله داره. حالا لذا میگه من دعا کردم، نفرین کردم، اما اثری ندیدم. دو مرتبه رفتم خدمت حضرت شکایت کردم. حضرت فرمود که ادعو علی، نفرینش کن دو مرتبه. دو مرتبه انجام دادم، بازم چیزی ندیدم. رفتم خدمت حضرت دوباره، گفتم آقا دعا کردم نتیجه ندیدم. حضرت فرمود چطور دعا کردی برش؟ حضرت فرمود اون راوی گفتش که اسحاق گفتش که دیدمش وقتی باش ملاقات کردم، به هم رسیدیم، نفرینش کردم. حضرت فرمود ادعو علی اذا ادبر واستدبر. حالا این چه سری دارش هست؟ حضرت فرمود وقتی باش ملاقات میکنی، رو در روی هم هستید، نفرینش نکن. وقتی اون ملاقات تمام شد، پشت کرد به تو، داشت میرفت، اونجا شروع کن دعا کردن. حالا این چه سری دارش هست؟ در شرایط دیگه پیچیده هست خورده. یکی اذا ادبر واستدبر، یعنی همینطور که پشت کرد داشت جدا میشد از تو، شروع کن نفرین کردن تا وقتی خیلی دور میشه. یعنی همینجور ادبر واستدبر ظاهرا معناش پشت کردنیه با اون پشت کردن که میره طرف و دور میشه. حالا آقای استاد ولی چی ترجمه کرده اونجا؟
پشت
میکنه
و از تو دور میشه.
آها، اونم همینجوری معنا کرده. خب خدا رو شکر که ما اشتباه نفهمیدیم. ففعلتو، اسحاق ابن عمار میگه که منم انجام دادم این کار رو و این دستورالعمل رو انجام دادم، که یک نکته خیلی ظریفه دیگه، بدون دلالت امام و راهنمایی امام انجام نمیشه. لذا ممکنه اون طرف 40 بارم دعا کنه نشه، شرط رو رعایت نکرده. رو در رو که هستی، یک قوانینی باز حاکمه که اجازه نمیده نفرین عمل بکنه، درست شد؟ ولی پشت که میکنه، شروع میکنی نفرین کردن، اونجا نفرین قوی تر انگار میشه، مؤثرتر در جذب اون چیز هست، اجابت دعا هست. گفت این کار رو انجام دادم، فلم البس، زمانی فاصله نشد، خیلی کوتاه، حتی اراح الله من، خدا من راحت کرد از او، خدا من از او راحت کرد، مرد. تموم شد، رفت نفرین کردم، مرد، رفت به جهنم الحمدلله. خب حدیث دوم، امام کاظم علیه السلام فرمود هرگاه یکی از شما خواست بر دیگری نفرینی بکند، اینطور بگوید اللهم اطرقه به بلیت لا اختلها و اب حریمه. سنگین دعا کن دیگه. وقتی میخوای نفرین کنی دیگه، جای شوخی و تعارف نیست دیگه، مقام نفرین، باید نفرین کنی. خدا یا بلایی شبانه بهش بفرست که دو نداشته باشه، نظیر نداشته باشه، که فرد به صبح نرسه. نفرین اینطور باید نفرین، اگه واقعا به حال نفرین رسیدی یا نرسیدی نفرین اثر نمیکنه. اگه رسیدی باید نفرین خانمان برانداز کننده باشه و اب حریمه، حریم این فرد شکسته بشه، حرمتش شکسته بشه، یعنی دیگه احترامی براش نمونه و به شب نرسه، یا اگه شبه به صبح نرسه، یعنی به سرعت بهش چی بشه. فهم اگه خواستی دعا کنید اینطور دعا کنید. حدیث سوم از یونس ابن عمار میگه به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم که همسایه دارم از قریش، از آل محرز، قد نوه به اسمی و شهرنی کل ما مررت به، قال حاضر رافضی یحمل الانوار الى جعفر ابن محمد. اسم منو مشهور کرده، اسم منو داد میزنه همه جا، فهمیده که دین من چی هست و اینا. خب تو اون شرایط اون زمان امام صادق خیلی مدینه پر از ناسبی و دشمنان اهل بیت بوده دیگه، اسم منو همه جا مشهور کرده، هر وقت از کنار من رد میشه به هم برخورد میکنیم داد میزنیم، میگه این رافضی همه اموالو میبره میده به جعفر ابن محمد، به امام صادق. یعنی انقدر از عاشقان امام صادق هست که اموال میبره میده، مال اگه پولی، یعنی باش تجارت نکنید، باش رفت آمد نکنید، دینشو بدونید چی هست. خب خیلی مزاحمت برای این فرد ایجاد میکنید دیگه، در یک بازار مثلا فرض کن دیگه نمیتونه اصلا تجارتی کنه، کاری کنه، همه بهش بد نگاه میکنن، مشکلات زیاد براش ایجاد میشه. فقال علی حضرت فرمود که زمانی که در نماز شب خوندی و سجده در سجده آخر از اون دو رکعت اول بودی، شما تو در سجده خدا رو حمد کن و تمجید کن و لعنتش کن، اینطور لعنتش کن، بگو اللهم ان فلان ابن فلان، اسمشو ببر، خدایا فلانی پسر فلانی قد شهرنی، همون کاری که کرده رو بگو در سجده، منو مشهور کرده و نوهبی، من رو علم کرده، واضح کرده، اسم منو داد میزنه، و غازنی، منو به غیظ آورده، منو در تنگنا قرار داده، و عرضنی للمکاره، منو مواجهه با مشکلات و امور خیلی سخت کرده، اللهم مزربه به سهم عاجل تشغله به این، خدا یک تیری خودت از غیب سریع بر او بفرست که به وسیله این تیری که از جانب تو به اون میخورون، بلایی که از تو به اون نازل میشه، مشغول بشه به اون مطلب، از من فراموش کنه، از من منصرف به اون مطلب بشه. خدایا عجل او را نزدیک کن، اثر او را قطع کن، اثر کارهاش، اثر رفتارش، اینها را قطع کن، و عجل ذالک یا رب الساعه، همین الان این کار را بکن خدا. خیلی قشنگه ها، حالا من کاری به مضمون نفرین و ایناش ندارم، این حال دعا خیلی زیباست، خیلی زیباست که آدم با خدا اینجوری حرف بزنه که این مطلبی که میخوام همین الان انجام بده. البته خب تأثیر نفس امام صادق علیه السلام و دستور حضرت قطعا مؤثر امام دارن بهش میگن این کار رو بکن، لذا او با یک یقینی میره این کار رو میکنه. حضرت فرمودن اینطور بگو، قال فلما قدمنا الکوفه قدمنا لیلا، راوی میگه وقتی ما رفتیم کوفه شبانه رسیدیم، پس از خانوادم سوال کردم در مورد این فرد، ما فعل فلانون، گفتم این فلانی چی شد، این چه اتفاقی افتاد، گفتن مریضه. هنوز کلامم به آخر نرسیده بود که از صدای سیحه و ناله از خونش بلند شد که مرد، یعنی نفرینش اثر کرد به این سرعت اثر کرد. حدیث چهارم حدیثی است از یعقوب ابن سالم، میگه نزد امام صادق علیه السلام بودم، فردی به نام علا ابن کامل عرض کرد که آقا، به امام صادق عرض کرد که فلانی یفعل و بی و یفعل، اذیت میکنه و اذیت میکنه، دست بر نمیداره، نه یک بار و دو بار، عادتش شده، انگار مکرر من رو تحت فشار قرار میده، اذیت میکنه. فان رأیت ان تدعو الله عز و جل، اگر ممکنه شما دعا کن، نفرینش کن، یک دعایی کن که مشکل حل بشه، بالاخره این مسئله دست از من برداره. حضرت فرمود هازا ضعف بک، حالا این چند تا احتمال داره توضیح میدم، یکی دو تا احتمال قوی تر و بهترش میگم، یک معناش اینه که اول به ذهن میاد حضرت فرمود این ضعف توئه، این حضرت فرمود همه بارو ننداز، تو تقیه نکردی، رفتاری که باید حسن معاشرتی که باید میداشتی نداشتی، این ضعف توئه که باعث شده او الان بر علیه تو اینقدر اذیت بکنه، این یک معنا. یکی هم معناش اینه که این ضعف توئه، ضعفی از جانب تو است که چرا نفرینش نمی‌کنی، چرا اجازه دادی اینقدر او این بشه تا این همه تو رو اذیت کنه، وقتی اذیت میکنه نفرینش کن، دعا کن، حل کن مشکل با دعا. قول، لذا حضرت پشت سرش فرمود این طور بگو، هازا ضعفون بک، قول، این ضعفی از توست، این طور بگو، اللهم انک تکفی من کل شی ولا یکفی من که شی، خدایا تو کافیه برای انجام هر کاری هستی و هیچ چیزی بدون تو کافی نیست، هیچ چیزی مستقل از تو نیست، فکفنی، پس تو مرا کفایت کن از امر فلانی به هر چیزی که میخوای و هر طوری که میخوای و از هر رایی که میخوای و هر کجایی که میخوای، خودت میدونی، تو بیابون خدایا بیفته، تو هر رایی که هر جوری که خودت میدونی، امر منو کفایت کن، درست شد، او از من برداشته بشه. اینم یک حدیث، حدیث 50. پس دیدید در بعضی از روایات تا اینجا به صورت مطلق و کلی میفرمان اهل بیت تو نفرین که خدای هر طور خودت میدونی فلان، فقط همین الان بشه، تو بعضی جاها اسم میبرن، بیمار بشه، مریض بشه، این معلوم میشه درجات اون چیزم متفاوته، درجات اون نفرین، حالت اون نفرین، میزان اذیت های طرف مقابل، اینا متفاوت که میشه، گویا با این تفاوت نوع نفرین هم متفاوت میشه. و اما حدیث 50 که حدیث خیلی زیبایی هست به این جهت که موضوع این حدیث یک فرد بسیار جنجال برانگیزه به نام معل ابن خنیسه، معل ابن خنیس، این کسی بوده که از اصحاب امام صادق علیه السلام بوده، میرفت در مسجد النبی در همون عصر روی چهارپایی میستاد، عمر ابوبکر رو علنی لعن میکرد، خیلی وحشتناکه ها، خیلی وحشتناکه این موضوع، خطرناکه. همه میدونستن شیعه امام صادق است. حضرت هم نهیش کرده بودن، از این کار متعدد هم نهی کرده بودن که این کارو نکن، و بهش هم خبر داده بودن که از آخر تو رو با شمشیر میکشند. تو ترک تقیه کردی، سر ما رو افشا کردی، هر کس سر ما رو افشا کنه مبتلا خواهد شد به داغی آهن، یعنی با شمشیر بالاخره یا مسلش میکنن یا میکشنش، تیکه تیکش میکنن، بالاخره میکشن. و این گوش نمیداد، باز میرفت لعن میکرد، باز تقیه نمیکرد و امثال اینجور امور. و این که گفت معلوم میشه بسیار آدم شجاعی بوده، بسیار شجاع بوده، چون واقعا ترسناکه دیگه، یعنی زنت، بچت، زندگیت، همه چی از بین میره، حبس، زندان، شکنجه، یعنی پی همه چیزو به تن خودش مالیده بوده، آمادگی هر اتفاقی داشته به خاطر که این کارو میکرده. خب این شخصیت معلی بن خنیس اگه بخوایم واردش بشیم و بحث کنیم، یک بحث جدای پروپیمان چند جلسه ای داره نسبت به بحث تقیه که من نمیخوام واردش بشیم، فقط دارم اشاره میکنم ذیل اینجا، ذیل این حدیث مرحوم علامه مجلسی هم در مرآت الغول و بعضی دیگه از شارحین هم مطالبی گفتن، کسی خواست میتونه اونجا رجوع کنه و نکاتی رو به دست بیاره، نکات خوبی گفته شد. من خلاصه گزارش میدم، ولی چون در بحث تقیه خیلی مهمه، آیا تقیه واجبه یا خوبه؟ خیلی جاها تقیه واجبه یا خوبه؟ مثلا دستور میدن به شما که شما امیرالمومنین رو لعن کن تا جانت نجات بده، میتونی هم اگه لعن کنی جانت نجات پیدا میکنه، واجب لعن کنی یا مستحب لعن کنی؟ و اگر لعن نکردی و کشتنت، تو باید عذاب بشی بابت این کار یا نه از یک درجات بالاتری مثلا محروم شدی؟ خب این بحث دیگه. معلی بن خنیس هم همینه، آیا امام بهش میگن مثلا تقیه کن و لعن نکن، اسم خلفا رو به بدی نبر و اینها، اون میره میبره بازم این کارو میکنه، خب داره مخالفت امر امام میکنه، این عذابش چی میشه، گناهش چی میشه مثلا؟ در حالی که میبینیم وقتی از دنیا رفت و به همون وعده‌ای که امام صادق بهش داده بودن، حضرت بهش عزادار شدن و چقدر قاتلش رو نفرین کردن، اینا که حالا میبینیم این حدیث نفرین خود امام صادق هست بر قاتل معلی بن خنیس که و کشته شد و نفرین حضرت هم گرفت، یعنی انقدر حضرت ناراحت شدن از کشته شدن معلی بن خنیس و او رو دوست می‌داشتن که این باعث شد که حضرت خودشون نفرین کردن. درست شد؟ پس یک بحث خیلی خوبیه، این اصلا شخصیت معلی بن خنیس در رجال کشی روایات متعددی ازش نقل شده، صفحات قابل توجهی در ارتباط با معلی بن خنیس و تو کتب رجالی و تو احوال اصحاب اهل بیت به خاطر شخصیت قابل توجه و مهمی هست. فردی بوده به نام داوود بن علی، اون معلی بن خنیس رو کشته. حدیث اینه، امام صادق علیه السلام به اون داوود که قاتل بود، حضرت فرمود که به خدا قسم نفرین خواهم کرد کسی که غلام من معلی بن خنیس رو کشت و مال مرا گرفت. چون متعدد معلی بن خنیس میگفت، مردم داد میزد، بدانید مال من، تجارت من، ارث من، هر چی که دارم مال امام صادقه. متعدد دیرون، یعنی دارون، چون فضای مدینه حالا یه خورده کسی بدونه میدونه بسیار فضای موضع تقیه بوده، یک چیز مثل همین عربستان الان بوده، شما الان مثلا وسط بقی بری داد بزنی خدا یا من علی ابن ابی طالب رو دوست دارم، از دشمن علی ابن ابی طالب بیزارم، بعد اسمم ببری، تمام دیگه، کار تمام دیگه. حالا اینطور بوده، داد میزده از محبت امام صادق و فریاد میزد و روایات در فضیلت اهل بیت نقل میکرده خیلی و اینها، این حال اینطور داشته. حالا این چه جور حالی بوده و چی، حالا میگم بحث خیلی مفصلی داره، جوانب مختلف قابل بررسی، نکات بسیار پرفایده ای هم داره. بعد چون اینو گفت، حضرت به اون داوود فرمودن که، در مقابل او فرمودن که حتما نفرین خواهم کرد کسی که غلام مرا کش و مال مرا گرفت. این میخوام بگم مال مرا، این چرا این تو حدیث چیه، یعنی چی مال مرا گرفت؟ مال مرا یعنی اموالشو، چون مصادره کردن اموال معلی بن خنیس، مصادره کردن در حالی که بارها و بارها معلی در عموم مردم گفته بود اموال من همه مال امام صادقه، لذا حضرت فرمود به این بهانه، یعنی حضرت فرمود که مال منو گرفتی، مال منو چرا نمیدید، حالا اونو کشتی. داوود گفتش که انک لتحددنی به دعائک، تو منو تهدید میکنی که نفرین کنی، مثلا داری تهدید میکنی. قال حماد قال المسمعی فحدثنی معتبا ابا عبدالله لم یزل، این همین مقدار گفتگو شد. بعد راوی میگه که معتب که غلام امام صادق بود، میگه امام صادق پیوسته شب و روز در رکوع و سجده بود و زمانی که سحر شد شنیدم که در سجده اینطور عرض میکرد، اللهم اینی اسألوک به قوت کل قویه، خدایی با اون قوت قوی. ببینید اینجا نمیان بگن خدایی اینی اسألوک به رحمانیت که، به رحیمیت که، به رعفتی که معنا نداره، صحبت نفرینه قوت قویه، و به جلال که شدید، اون جلالت شدید. تو میگن اسمای جمالیه و جلالیه، اسمای جمال جذب دوستی زیبایی مهربانی رحمت، یک اسمای جلاله یعنی سطوت عظمت قدرت نفرین امثال اینجوری. و خدای تو رو قسم میدم به اون جلال شدیدت، همون جلالی که تمام مخلوقاتت ذلیل اون جلالن، اگه اون جلال آشکار بشه همه مخلوقات ذلیل هستن. از تو درخواست میکنم صلوات بفرستی بر محمد و اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و ان تاخذه از ساعه از ساعه، همین الان بگیریش، همین الان اخذش کنی، عذابش کنی همین الان. که راوی میگه سرش حضرت بر نداشته بود از سجده که شنیدیم صیحه ای در خانه داوود ابن علی که امام صادق سرشونو برداشتن از سجده. بعد فرمودن که انی دعوت الله بدعوه به اصل الله عز و جل علیه ملکن، من دعایی کردم، نتیجه دعا را من فهمیدم چیه. خیلی جالبه ها، اینا لابلای احادیث از افهمون، نتیجه دعا این شد، دعایی که من کردم خدا ملکی فرستاد که با یک گرز آهنین به فرق سر داوود زد، داره که سالم سالم بود. اثر این ضربه در مستانه او آشکار شد، مستانش ترکید، حضرت فرمود اون رو به سر زده ها ولی مستانش ترکید، این خودش چیز جالبیه. خدا ملک فزر و رأس او به مرزبتن من حدید انشقت منها مثانته فماته، مثانش ترکید و از دنیا رفت. حالا این معلب ابن خنیس بس باشه برای این جلسه، فقط یک نکته ای. البته این باب مباهلم خوب بود که پشت سر همین خونده میشه، حالا یک جلسه دیگه انشالله. بعضی دوستان گفتن عجله نکنین در خوندن. خب در مورد معلب ابن خنیس خلاصه اقوال در مورد بعضیا تضعیف کردن ایشونو، بعضی از رجالیون گفتن این آدم ضعیفی بود و فلان نبود و درست نبود و فلان، اینها مثل نجاشی و مثلا و بعضی دیگه. مرحوم علامه مجلسی خلاصه مطلب شیخ طوسی تقویتش کرده، گفته کان من قوام ابی عبدالله، از افراد و از پایه ها و ارکان اصحاب امام صادق بود، خیلی مهم بود مثلا. و کان محمودن انده، بسیار مورد حمد و مدح امام صادق بود و بر منهاج امام صادق بود. کشی هم که روایت متعددی نقل کرده بر مدهش و اینکه از اهل بهش هست این آدم. حالا اون نتیجه علامه مجلسی رو میخوام بگم، خیلی عبارت زیبایی هست و جالبی هست، این یادمون بمونه خوبه. یک شخصیت بس به لحاظ علم رجال مورد اختلاف آقایون است، علامه مجلسی میخواد نتیجه نهایی برداشت خودش رو در دستگاه فقاهت خودشون، خروجی دستگاه فقاهت علامه مجلسی در مورد معلب نخونیس اونو میخوام بخونم. ایشون میگه الاقوا اندی، قوی تر نزد من اینه، اون چیزی که نزد من دیگه قوت پیدا کرده این هستش که معلب ابن خنیس کانم خواص اصحاب صادق، نه جز اصحاب بوده، خواص اصحاب بوده. خب چرا بعضی پس مذمتش کردن؟ گفته و محل و اسرارهی، امام به او سر اسراری تعلیم میداده به معلب ابن خنیس. و حالا مذمت هایی که بعضی ها نسبت به او انجام دادن، منظورش نجاشی و ابن قزایر و اینها هست، یرجع الى انه کان یروی اخبارا مرتفعه لا یدرکها عقول اکثر الخلق، چون ایشون روایت هایی نقل میکرد در فضائل اهل بیت که عقول اکثر خلق بهش نمیرسید، نمیتونست درک کنه، نمیتونستن باور کنن که امام صادق اینجور مقامات داره. و معلا این طور روایات رو نقل میکرد و معجزات عجیب و غریب از امام صادق نقل میکرد که حضرت برای من این کارو کرد، اون کارو کرد، اینو نشون داد، اونو نشون، امثال اینا نقل میکرد. خب این نقل ها آمد گفت این آدم مثلا خلو چلیه، مثلا آدم توهمی احساساتیه، تندروه، از این انگا و برچسبا بهش میزن، لذا از نظر منطق علم رجال این آدم از گردونه میره بیرون، نمیشه آدم موثق عالم فقیه دقیق، مثلا اینطور نمیشه. نه اینطور بوده در طول تاریخ، افرادی که خورده وارد مسائل دقیق نمیشن، حرفای دقیق نمیزنن، جاهای حساس فروت پیدا نمیکنن، خیلی در جامعه شخصیت منضبط و معقول و منطقی و بیهاشیه و اینهایی جلوه میکنن، میگن همه قبولشون دارن، در حالی که گاهی این مدح نیست، این مذمت فلانی همه قبول دارن خوب نیست، یعنی حرفی نمیزنه، هیچ دشمنی نداره، هیچ مخالفی نداره، همه قبولش دارن، گاهی چیز خوبی نیست. خب لا توافق و فهم اکثر الناس، روایتی معجزاتی نقل میکرد که با فهم اکثریت مردم موافق نبود. ولی علامه مجلسی میفرماید که حالا اینا با همه صحبت بشه، ولی میخوام فقط کلام علامه مجلسی گفته بشه، کان مقصرا فی التقیه، ایشون در تقیه مقصر بود، یعنی کوتاهی میکرد، روش غلطی رو پیش رفته بود. ولی چرا تقصیر میکرد در تقیه؟ ایشون میگه لشدت حبه لهم، اینقدر اهل بیت رو دوست می‌داشت گاهی دیگه نمیتونه زبونش رو کنترل کنه. مثال میزنن، مثال قشنگی میگن، آقا شما در قابلمه رو که بذارید رو قابلمه بذارید داخلش آب بجوشه، این هر چی تحمل کنه هی بخارها رو دو مرتبه برگردونه داخل خود آب و بالاخره یک وقتایی یه دفعه پق صدا میکنه، این در میپره بالا و تق میخوره سر جاش. یعنی بالاخره اون جوشش و غلیان درونی یک صدایی از این قابلمه تولید میکنه. حالا میگن بعضیا مثلا گاهی در درون افراد محبت اهل بیت وقتی شدت پیدا میکنه گاهی یک فلتات یا غلطهایی هم از طرف سر میزنه که نباید انجام بده در حقیقت از نگاه بالاتر، ولی اثر حبه، به خاطر حب این خطا رو میکنه. اگه تغییر نکرد به خاطر مثلا محبتش. علامه سین تو میفرماد بعد ایشون میفهمه ولعل من ورائهی الشفاعه، چه بسا که همون اشتباهی و تقصیری که در تغییر هم کرده با شفاعت چی بشه؟ تدارک بشه و جبران بشه. بعد ایشون میفرماید که و ظاهر میشود از احادیث و اخبار این که قتلش کفارش بود، همین که کشته شد به این شکل شدید و سخت خود همین کفاره اون عدم تقیهش هست و سببا لرفع درجاتی، هم کفاره شد هم رفع درجه پیدا کرد، لذا ایشون شهید شد در راه اهل بیت. امام هم بسیار بسیار ناراحت شدن، متاثر شدن، خواهی دشمن خدا می بود و آدم به درد نخوری می بود، اینقدر امام صادق عکس العمل مثبت در فوت او و شهادت او انجام نمی دادن. و صلی الله علی محمد و آل محمد.